بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 4، صفحه 3. و صلوات و سلام علی اشرف النوع الانسانیه الذی هو البرزخ الجامع بین الوجود و سلسله الامکانیه. بعد از اینکه حمد خدا رو اظهار کردن، درود بر پیغمبر می‌فرستن. و صلات و سلام، صلات و سلام به معنای دروده، هر دو به معنای درود است. اما یکی از این دو درود متصل و دیگری درود منفصل. گاهی ما درودی میفرستیم و گاهی قطع میکنیم، ولی وجود ما بر اثر اینکه از این وسایل فیض بهره برده، دائما بر اونها درود متصل داره. اینجا هم ایشون می‌فرماید درود متصل و منفصل بر اشرف بن نوع انسانی. گفته می‌شود که پیغمبر اشرف موجوداته. اینجا پیغمبر رو اشرف انسان‌ها دونسته، نه اشرف موجودات. درسته که میخواد سجعه عبارت رو درست کنه، الانسانیه داره، بعد الامکانیه داره، بعد آخر سرم الحیوانیه داره، بعدش خودی، بعدش الانصاریه داره، بعدم وحدت حقیقیه داره. این همه سجعه است، میخواد سجعه رو درست کنه. ولی اگه بخواد کسی سجعه درست کنه، معنا رو خراب کنه که نمیشه. پس حتما معنا با درست باشه، یعنی حضرت اشرف بنی آدم باشه. ما باید ثابت کنیم که بنی آدم اشرف از بقیه موجوداته، تا اگر پیغمبر اشرف از بنی آدم شد، اشرف کل موجودات بشه. این عبارت به التزام اینو میرسونه که بنی آدم اشرف بقیه موجودات. خداوند در قرآن فرموده انتم اشد خلقا ام السماء و بناها. این نشون میده که خلق آسمان و زمین اشد از خلق انسانه، ولی اشد بودن دلالت بر کریم بودن نداره. نفرموده ما آن زمین آسمان رو کریم تر از شما آفریم، فرموده اشد. خب معلوم اشد، ما در آسمان ها و زمین فکر کنید میبینید که خیلی خلقش پیچیده تر از خلق انسان. درسته کل عالم در جرم صغیری که ما هستیم پیچیده شده، ولی بالاخره اون عالم وقتی نگاه کنید عظمتش خیلی بیشتر از عظمت ظاهری هست. پس آسمان و زمین از ما اشدن، خلقشون اشد. اما در مورد انسان گفته بلاغت کردم نابنی آدم، در مورد بقیه نگفته. پس کرامت رو به انسان داده. از آیه قرآن برمیاد که انسان اکرم است از سماع و بقیه. بعد داریم که هیچ موجودی جایگاه خدا نیست، به صورتی که مثلا به این صورت که قلب انسان جایگاه، قلب مؤمن جایگاه خدا هست. همه جا خدا هست، ولی در قلب مؤمن یه جور دیگه هست. نشون میده که باز قلب مؤمن که عرش رحمان است، جایگاه خدا هست. روایاتی هم داریم که نشون میدن انسان از بقیه موجودات بالاتره. اگر انسان از ملک بالاتر باشه، دیگه ظاهراً باید گفت از بقیه بالاتره. و روایت داریم که در حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مرض وفاتشون آمدن مسجد و خطبه مفصلی خوندن که دیگه آخرین خطبه شون. در اون خطبه اعمالی که باعث به بهشت رفتن میشوند تذکر دادن، اعمالی که باعث به جهنم رفتن میشوند تذکر دادن، که در پایان کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم صدوق آمده، حدود 30 صفحه هم هست، خیلی خطبه طولانی. اولی که میخواستن خطبه رو شروع کنن به بحثی که بود من مستقر شدن، یه عربی از اون پایین گفت که ما بالاترین یه ملائک. حضرت فرمودن شما ساکت باش، ساکت باش تعبیر منه، یه چیزی نظیر همین گفت، شما بالاترین، دارم ساکت باش، یعنی من آمدم در این حالتی که دارم میخوام خطبه بکنم، دیگه سوال نکن، یعنی وقت تلف نکن، وقت خوندن خطبه آخره. حالا این رو من دارم از میکنم، منظور این که در جواب اون عرب فرمودن شما، یعنی انسان بالاتر از من، البته به شرطی که انسان باشه، ولی ما داریم از علم من الحیوانات هم هست، انسان اگر انسان باشه از ملک بالاتر. خب پس اگر گفتیم پیغمبر اشرف بنی آدمه، حتما اشرف کل موجودات هم خواهد بود، بنابراین این کلام کلام درسته یا غلط است؟ الذی هو البرزخ الجامع بین الوجود و سلسله الامکانیه، جامی میگه که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است، احمد تا احد یه دونه میم فرق است، میم هم میم امکانه. بعد میگه جهانی اندر این یک میم غرق است، یعنی کل جهانی میمو داره. خب حالا احمد با احد چقدر فاصله داره؟ یک میم فاصله داره، از فاصله کم نیست، فاصله کم نیست، جهانی اندر این یک میم فرق است، ولی بالاخره سرسلسله این موجودات امکانی است که از این سرسلسله بگذاریم، حالا چقدر بی نهایت بگذاریم، خداست. پس خدا سلسله امکانی، این وسط پیغمبر، بنابراین پیغمبر میشه برزخ بین وجود و سلسله امکانی، که در سلسله امکانی هم سرسلسله از وسط ها نیست. وقتی برزخه معنیش چی؟ برزخ یعنی چی؟ برزخ هر شیئی باید سهمی از بالا، سهمی از اون طرف، سهمی از این طرف داشته باشه. پیغمبر از بالا دریافت میکنه، به مادون میرسونه، از بالا سهم داره، سهم دریافت مستقیم، از پایین هم سهم داره، سهم ارسال مستقیم، حالا یا مستقیم یا مستقیم. پس برزخ بین هماست، برزخ معنیش این نیست که از خدا دارد، بله، یعنی نمیخوام بگیم که از ذات خدا چیزی در اون نده، حلول و اتحاد نیست، اینو نمیخوام بسنم، میخوام بگیم برزخه یعنی اوصاف او رو نشون میده کاملا بیش از بقیه، و از او فیض دریافت میکنه تا به بقیه برسه. این دو تا شرط داره، ولی این که از خدا چیزی در او آمده باشد، نه، تنزل، بله تنزل آمده، اوصاف الهی به صورت متنزل در ایشون آمده، ولی چیزی از خدا اونجا نیومده. اصلا اینطور هم نیست که در برزخ چیزی از اون قبل و چیزی از اون بعد بیاد، بلکه برزخ با هر دو مناسبت داره، پیغمبرم با هر دو مناسبت داره، هم با واجب مناسبت داره چون آینه تمام نمای اوست، آیت عظمای اوست، هم با پایین‌تر مناسبت داره چون بالاخره جز ممکنات. پس برزخیست بین وجود و سلسله امکانیه، منتها برزخ جامعه. این از برزخ های معمولی نیست. برزخ جامعه یعنی تمام کمالات واجب رو داره. وقتی تمام کمالات واجب رو داشته باشه، کمالات ممکن را هم که تنزل کمالات واجب الان خواهد داشت. پس برزخ بین ما یعنی کمال هر دو داره. جامعه هم هست، جامعه هر دو الذی هو برزخ الجامعه، بین وجود و سلسله امکان. سلسله امکانی که میگه برای اینه که هم عقل و هم نفس و هم ماده رو همه رو اراده کرده باشه، که اینا سلسله هست. میتونست بگه بین ممکنات، ولی ترتیب ممکنات رو افاده نکرده. میگه سلسله امکانی تا ترتیب رو بفهمه. یعنی پیغمبر از همه این سه مرتبه بالاتره، چه مرتبه عقل، چه مرتبه نفس و چه مرتبه ماده، و واسطه ایجاد نفوس و ارواح فلکیه و حیوانی است. واسطه ایجاد که ما میگیم بهشون واسطه در فیض. واسطه در فیض یعنی وجود رو از بالا گرفتن و به پایین عطا کردن، از واسطه ایجاد میشه. وقتی واسطه ایجاد شد، واسطه کمالات هم خواهد شد. اما الان وجود مطرحی که از همه کمالات مهمتر. نفوس و ارواح فلکیه و حیوانیه رو او ایجاد میکنه. ظاهرا نفوس و ارواح اختلاف در تعبیر داره. منظور از ارواح همون نفوسه. نه اینکه چیزی دیگه باشه، ارواح اصطلاحی مراد نیست، به دلیل اینکه به فلکیه نسبت میده و فلکی روح اصطلاحی نداره. روح اصطلاحی روح بخاری است. روح بخاری برای حیوان هست اما برای فلک نیست. ایشون میگه ارواح فلکیه و حیوانیه، پس معلوم میشه مرادش روح بخاری نیست، مرادش همون نفوسه. ارواح مراد با نفوسه. پس عطف ارواح فلکیه و حیوانیه بر نفوس عطف تفسیری میشه. تفسیری و تفصیلی، یعنی نفوس که گفته جمعه همه رو شامل میشه، بعد تفصیل میده به فلکی و حیوانی، وقت در حیوانی انسانی هم داخل ده. پس فلکی و حیوانی یعنی فلکی و ارضی. وقت نفوسی که اول ذکر کرده جامعه، به صورت مجمل گفته شده، بعد که میگه ارواح فلکی و حیوانی تفصیل میده. پس هم تفصیل است هم تفصیل است. و ثمرت الحاصله من وجود الاجسام و الاجرام الاصلیه و الاصول. باغبونی که درخت میکاره تمام امیدش به ثمر است. اگر ثمره نبود درخت لازم نبود. حالا چه ثمره اون میوه باشه، چه سایه باشه، بالاخره بهره، بهره ای که از این درخت برده میشه. ثمره درخت غرض اصلیه، درخت رو مقدمه میافته، درست میکنه. بلکه کل باغ مقدمه است برای ثمره، برای ثمره اون بهره هایی که برده میشه. حالا بهره تفرج، بهره میوه ای که میخورد یا هر چیزی. پیغمبر ثمره تمام موجودات عنصری و فلکی است. یعنی همه اینا آفریده شدن به خاطر این میوه. اگر این میوه نبود و نمیخواست جهان این میوه رو اظهار کنه، کل جهان آفریده نمیشد. اگر ثمرات باغ نبود، اصلا باغ لازم نبود کاشته به وجود بیاد، یا درخت لازم نبود کاشته بشه. پیغمبر ثمره جهان است. لذا فرمود لولا لما خلقت الافلاک. یعنی اگه تو ثمره، تو توی که ثمره هستی نبودی، اون مثمرات رو نمی‌آفرید. و ثمرت الحاصله تو من وجود الاجسام و الاجرام الاصیلیت و الانصریت. اجسام رو اصطلاحاً بر عنصریات اطلاق میکنند، اجرام رو بر فلکیات. حالا اگر در اینجا مراد همون اصطلاح باشد، باید گفت لکنش نامرتبه. اجزام اسیریه، اسیری یعنی فرکی، اجسام ارساریه، اجسام اول گفته، اجرام دوم، در حالی که اسیریه که مربوط به اجرام اول گفته شده، ارساریه که مربوط به اجسام دوم گفته شده. اگر هم مراد از اجسام و اجرام یکی باشه، که گاهی از اوقات هم یکی قرارشون میدن، یعنی فرقی بینشون نمیذارن، اون وقتی که لفظش نامرتب است. و سبب فی رجوع الکسه الی الوحدت الحقیقی. تا حالا قوس نزول رو گفت که پیغمبر واسطه است در ایجاد نفوس و ارواح فلکی و حیوانی. این وساطت ایشان است در قوس نزول. در قوس صعود هم هر کس بخواهد به وحدت برسد، باید از این مسیر برد. کسی حق ندارد به خدا برسد جز از این مسیر. تو کلام یک فصلی مطرح میکنه، تو علم کلام یه فصلی مطرح میکنه، و اون فصل اینه که آیا شناخت خدا و اوصاف خدا و افعال خدا بدون رفتن از مسیر وحی پذیرفته است یا نه؟ بالاخره آدم به واقعیت میرسه بدون اینکه از مسیر وحی بره، کاری به واقعیت میرسه. آیا این پذیرفته است یا نه؟ خواجه در نقد المعصر چند صفحه بحث میکنه تا ثابت اون قدیل بوده بیست. باید از این مسیح فرد، یعنی رسیدن به خدا کافی نیست، رسیدن به خدا از این مسیح لازمه. من اینو بارها عرض شدم در مجموع بیان، در ماده سینه مراجعه میکنی، مجموع بحره، در مجموع البحرین، در کتاب مجموع البحرین، در ماده سینه، اونجا که ابن سینا رو مثلا میکنه، خوابی نقل میکنه که من نمیخوام بگم خواب درست و غلطه، حجت یا غیر حجت، ممکنه روایت هم روایت ضعیف باشه. خواب دید کسی، اسم اون کس هم میبره، که خواب دید پیغمبر رو و میگه در خواب از پیغمبر پرسیدم که ابن سینا بعدش در اونجا چطوره. منظور من این جوابه. فرمود خواست از طریق غیر من به خدا برسد، من دستم رو جلویش گرفتم، فسقط فی النار، فسقط فی النار. یعنی با این که به خدا رسید، این هم کتاب نوشت، اثبات وحدانیت خدا هم کرد، همه چیزارم تا حد ممکن درست گفت، ولی چون از طریق غیر من خواست بره، من او انداختم شدش. حالا نمیخوام بگم خواب درست و کار ندارم، خود ابن سینا در مسئله معاد، در نجاتش، شفاش، مبدأ معاد، در هر سه کتاب میگه صادق مصدق فرموده قبول میکنم، ولی میشه از طریق صادق مصدق هم که یه چیزا رو قبول کرد. و میره تو نماز، خودش میگه تو مسجد جامع وقتی مطلب برای مشکل میشه میادم نماز میزنم، رابطش با پیغمبر قطع نبود، رابطش با وحی قطع نبود. ولی خب در این حال بالاخره هر صفحه میگفت، کلام نمیگفت. منظورم این نیستش که بگم این خواب درسته، منظورم مفاد خوابی که ببینید اگر از طریق غیر پیغمبر رفتیم به نتیجه نمیرسیم. گذشته از این که در این مسیر خطرناک ممکنه مرتکب اشتباهاتی بشیم، بر فرض مسئول خارجیم، فایده ای نخواهیم. لذا اگر بخواهیم به وحدت حقیقیه که خداوند است رجوع کنیم، ما کسرات اگر بخوایم به وحدت حقیقیه رجوع کنیم، باید از این مسیر بریم، از این مسیر بریم. مصنف یا شارح، شارح از این بالاتر رو داره میگه، نمیگه باید از این مسیر بریم. من تا حالا گفتم باید از این مسیر بریم، چون میگه باید پیغمبر دست ما رو بگیره، ما رو بالا بکشه. پس تنها از این مسیر رفتن کافی نیست، باید پیغمبر دست ما رو بگیره بالا بکشه. چرا؟ چون همونطور که در نزول واسطه بود، در صعود واسطه است، و واسطه رو نه ما باید رها کنیم، نه او اگر ما رو رها کند ما به جایی نیستیم. هم ما باید پیرو رو باشیم، هم او ما باید دست ما رو باید به بالا بکشیم. یه عبارت جالبی صدرا در شواهد ربوبیه داره، یا شواهد ربوبیه یا مبدومات، احتمالا شواهد ربوبیه است. میگه که اگر یک وجب به سمت خدا رفتی، خدا ده وجب تو رو به سمت خودش میکشد. نمیگه خدا ده وجب میاد پیش، نمیگه ده وجب میاد پیش تو، چون داری به سمت کمال میری، باید خدا تو رو به سمت او بکشه، نه خودش ناقص بشه بکنه، تو رو باید بکشه بکنه. بعدم میگه میکشه، نمیگه بعد اگه یک وجب رفتی یه دفعه ده وجب خواهی رفت، میگه ده وجب خدا تو رو به سمت خود میکشه. کشیدن مهمه، نه رفتن. گر ببرندت واصلی، گر بروی بی حاصل. ببرند واصل میشی، بروی بی حاصل، بی فایده است. رفتن فایده نداره، کشیدن نداره. اینجا هم همین میگه، میگه باید پیغمبر تو رو بکشه. و سبب و فی رجوع الکثرت الی الوحدت الحقیقی، این کثرت اگر بخواد رجوع کند به وحدت حقیقیه، یعنی انا الیه راجعون بشود، باید این واسطه رسالت کنه و او این کثرت رو به سمت اون واحد بکشد. الذی ارجا به جسدهی الی العالم الاعلا فجاز طبقات سماوات الاولا. اشاره به معراجه و کلمه به جسدهی هم رد فلاسفه است. به جسمش معراج رفت، نه به روحش. فلاسفه معتقدن که افلاک قابل خرق اختیار نیستن، جسم اگر بخواد از فلک عبور کنه باید فلک بشکافه، اما روح اگر بخواد عبور کنه احتیاج به خرق نیست، لازم نیست فلک بشکافه. لذا معتقد شدن که پیغمبر معراجش معراج جسمانی بود، نه معراج روحانی بود نه جسمانی. ایشون با کلمه به جسدهی اشاره می کند به این که باید این معراج معراج جسمانی باشد. این معراجی که در اینجا ایشون مطرح می کنه، معراجیست که پیغمبر بعد از پیغمبریشون انجام دادن، و معراجی است که در اون معراج پیغمبریشون به کمال رسید و عنوان خاتم النبیین بهشون داده شد. بعد آیه ای رو اشاره میکنن که مفسرین آیه رو طوری معنا کردن و ایشون طوری دیگه برداشت میکنه، طوری برداشت میکنه که نوع فلاسفه و نوع عرفا برداشت میکنه، مفسرین جور دیگه برداشت میکنن، عرفا و فلاسفه به نحوه دیگه، ایشون به نحوه عرفا و فلاسفه برداشت میکنن. من وقتی آیه رو خوندم هر دو برداشت رو هست میکنن. الذی یعنی پیغمبری که اون اشرف بن نوع الانسانیه ای که هر عجب جسدهی عروج کرد با جسمش الال عالم الاعلا، عالم اعلا یعنی فوق عرش، چون نظر از همین آرد شده. فجاز طبقات از سماوات، جازه یعنی عروج کرد از تمام طبقات آسمان های علا. یک دونه از آسمان ها عالی تر از بقیه است که آسمان هفتم، ولی اینجا همه آسمان ها رو علا قرار داده، معلوم میشه آسمان ها رو با زمین سنجیده، با عالم کون فساد سنجیده، همه شون نسبت به عالم کون فساد علا هستن. تجاوز از طبقات سماوات هم یه تعریض دیگری است به فلاسفه. اون کلمه به جسدهی تعریض به فلاسفه بود، این فجاز طبقات سماوات الاولا هم همینطور. یعنی از طبقات سماوات هم گذشت، خرق هم لازم بود خرق کرد، التیام هم لازم بود التیام کرد اگر لازم بود. سم مدن هم بله دیگه، خرق خرق چی؟ خرق فلج، خرق جسمانی میشه، فلج جسم دیگه میخواد بشکاف، خرق جسمانی هم خرق دیگری خیلی جسمانی داریم. شکافتن مال جسم دیگه، شکافتن مال جسم، فلک جسم، خرق فلک یعنی شکافتن جسم. پیغمبر جسم داره، اگر از جسم با جسمش میخواد از فلک عبور کنه باید فلکی که جسمه بشکافه، مثل این که از دیوار ما بخوام عبور کنه، اگه میخوام فکرمونو بفرسیم اون برای دیوار احتیاج به شکافتن دیوار نیست، جسممون بخواد به احتیاج هست. پیغمبرم اگه با جسمش رفته باشه باید فلکو بشکافه. از اینجا معلوم میشه که فلک قابل خرق الجام هست و فلک اونجوری که آقایون تصمیم میزدن نیست. فلک رو داریم، نمیشه بگیم نداریم، کلون فی فلک یسبهون تو قرآن هست، اما تطویر فلک بر اون چی که فلاسفه میگفتن نادرست، میگفتن فلک باید چنین جسمی رو که درست نیست، ولی اصل فلک ما داریم. سمدنا، سمدنا رو توجه کنید چقدر آیه رو مناسب قرار داده توی کلماتش. فجاز طبقات سماوات الاولا سمدنا، از آسمان، از طبقات آسمان های بالا هم گذشت، سمدنا نزدیک شد به خدا، نزدیک شد به خدا. فتدل را تدلیه یعنی آویزان شدن، یعنی تعلق، یعنی وابستگی. همه ما وابسته ایم، ولی وابسته های دور. ایشون وابسته شد بعد از دنا، یعنی وابسته نزدیک، که مباشرتن میخواد کمال بگیره، فیض دریافت کنه. فکان قاب قوسین او ادنا، فاصلش به اندازه قاب دو قوس بود. قاب رو بعضی ها به معنی مقدار گرفتن، یعنی فاصله مقدار دو قوس، مقدار دو قوس، ولی قاب رو بعضی به معنی خودش گرفتن. اونجایی که ما کمان رو میگیریم که وسط کمانه، اسمش میزنیم قفسه. اون فاصله‌ای که بین قفسه تا اونجایی که ذه رو میبندیم، اون فاصله رو میگن قاب، که حالت خمیدگی داره. هر ذهی دو تا قاب داره، یک قاب طرف راست، یک قاب طرف چپ. قاب قوسین در معنای اول میشه به مقدار دو قوس، قاب قوسین در معنای دوم میشه یک قوس، چون قاب دو قوس، قاب دو تا قوس، اگر یک قاب از دو تا قوس بگیر میشه یک قوس، اگر دو قاب باشه که یک. او ادنا یعنی نزدیک سر. خب حالا که به این درجه رسید، فیض رو دریافت کرد، قرار شد فیض مستقیم بگیره دیگه، این همه نزدیک شد، بقیه هم تعلق داشتن، اونم تعلق پیدا کرد، تعلقش الان یه تعلق دیگری شد، حالا مستقیم داری میگیره. فآها الی عبده ما، کلمه ما هم نکره آمده، تا ذهن برود آنجا که میتواند برود. یه جای دیگه قرآنم مای مبهم بود، فقشی همون من الیمه ما قشی هم، فرعونی ها رو تو دریا غرق شدی، فقشی همون من الیمه، پوشون اونها رو دریا، ما قشی هم، ما رو نشره گذاشته، هیچ توضیح نداده، تا ذهن ما هر جا میخواد بره. این جوجه ها مبالغه در مطلب هست. اوها الی عبدهی ما، هیچ بیان نکرده که چقدر این معنایی که عرض کردم معنای فلسفی زمیرا رو همه رو برگردون به پیغمبر. اما مفسرین چطوری تفسیر میکنن زمیرا رو همه رو برمیگردن به جبریل؟ یعنی جبریل به سمت پیغمبر دنا پایین آمد نزدیک، نه پیغمبر به خدا، جبریل به سمت پیغمبر آمد. فتدلا، این خیلی دیگه نزدیک، فاصلش با پیغمبر کان قاب قوسین بود. اون وقت فاوها الی عبد خداوند، یعنی وحی رو که جبریل حمل می کرد، اوها الی عبد خداوند که پیغمبر است ما. این رو معنایی که مفسرین میکنن خیلی معنای حدیثی و فقهی و ایناست، فلسفی دیگه نیست. معنایی که فلسفه میکنن خیلی هزینه داره، به زحمت میشه فهم. الان این معنا رایجه بین فلسفه و عرفا معنا رو دارن کشف کردن، ولی معنایی که الان توضیح داده شد معنای تفسیری است. وقت اوها الی عبدهی، یعنی اوها جبرئیل یا اوها خدا علی لسان جبرئیل، هر تکون معنا شد. بله، وحی بی واسطه داریم، ولی وحی بی واسطه احتیاج به معراج نداشت. ایشون گاهی از اوقات تو محرابشون که نشسته بودن وحی بی واسطه تلقی میکرد. اینا دارن بحث معراج میکنن و میگن در معراج پیغمبر بالا رفت، بالا رفت تا به نزدیک خدا رسید. اینجوری تفسیر میکنه. البته نزدیک، نزدیک مکانی که مسلم نیست، این احتیاج رو گفتن نداره، منم توضیح ندادم چون دیدم احتیاج رو گفتن نداره. نزدیک، نزدیک مکانی نیست، منظور از نزدیک قرب معنویه، قرب مکانتی است، نه قرب مکانی.
در بحث
اونوی
در همه جا حضرت جبریل با حضرت رسول
خوشبه یاد نداشتم،
در همه جا نداشتم، در محضر جا باید سدنشو خود حضر رفتن. یک مرتبه
نیست که مثلا خود حضر رسول باید حضرت جبریل هست. تو این چی؟ سبتنه جبریل نباسه شوی جا بلخنه وحی جبریل میاره اینجا. فا اوها الی عبده ما اوها، یعنی جبریل وحی آب. درسته که پیغمبر در معراج یه جایی رو تنها رفتن که جبرئیل نتونست بیاد، ولی این آیه رو مثلا مربوط به معراج نکردیم بنابرای قول مفسری، ولی بنابرای قول عرفا مربوط شده به معراج. وقتی مربوط شده به معراج به همون صورت که هر چیز معنی شده، این دوتا رو به هم یکی نگیریم. شما گویا فکر میکنید که آیه مربوط به معراج است و در معراج اونجایی که جبرئیل نبود به پیغمبر وحی آورد. مثلا جبرئیل وقتی که نبود وحی نبود، اونجا مستقیم خدا وحی کرد. بله، فاوها جبرئیل به عبد خدا که پیغمبر است ما. علی حال هر دو معنی گفته شد دیگه، من نمیخوام کلی یکی را دیگه تجیب. سوالی شما جواب دادم دیگه.
قرب من خامنه‌ای
ها بسا چه اسمی چه بود؟ بوده حالا قرب بلا قرب مکانی نبوده، قرب مکانی بوده میشه؟ عیبی نداره معراج جسمانی باشه، روح انسان مکانتش بالا
میشه.
چرا نمیشه؟ شما وقتی که نماز میخونید با جسمتون دارید نماز میخونید، ولی روحتون اولاق پیدا میکنید. ایرادی مگه داره؟ جسم و روح با همه، جس داره نماز میخونه روح داره آلو پیدا
نمازتون
نماز
اون مکانی
که مکانی خیلی دو ها دیگه مکانی که مکانی نه یه مکانی چون که بحث جس در کن حالای حال پیغمبر با جس رفت ولی مکانتش باره مکانتش به خدا نزدیک شد نه مکانش آخه به خدا مکان نداری معراج معراج جسمانی بوده طبق روایت نه فلسفه به این جهت نمیان فلسفه به این که خرق التیام فلک باطل و ناچارن معراج جسمانی نگرفتن و الا اونا میدونن اگه با جسم بالا بره ممکن است که مکانتش بالا بره شما دارید اینجوری چیز شک میکنید ولی اونا شک ندارن که ممکن است شخصی جسمش بالا رود و در این حال مکانتش هم بالا خدا که مکان نداره روشنه که مکان نداره پس نمیشه گفت مکانن پیغمبر به خدا نزدیک شد با این که میدونیم با جسم رفته نمیشه گفت مکانن نزدیک شد مکانتن نزدیک شد و ما برای ما اتفاق میفته با جسم موندیم سراغ نماز مکاناتمون به خدا نزدیک میشه نه مکان فتلقا من ربه الاعلا کلمات و حکم شتا از خدا دریافت کرد کلمات و حکم گوناگونی را چه بهی ضمیر بهی به تلقی برمیگرده یعنی با این دریافت یا برمیگرده به مذکر یعنی کلمات و حکم تم کمال و مرتبت نبوت این معلوم میشه که مرتبه نبوت داشت و در اینجا مرتبه نبوت کامل شد اون وقت و سار خاتم الانبیا و له السلطنت الصغرى و الکبرى وقتی خاتم انبیا باشه سلطنت بر انبیا داره این سلطنت صغرا و در این حال به خاطر واسطه در فیض بودنش و واسطه در رجوع بودنش بر کل عالم هم سلطنت داره و این سلطنت کبرا هم سلطنت صغرا پیدا کرد هم سلطنت کبرا سلطنت کبرا رو داشت به خاطر اینکه خدا او را نبیی که حق تصرف در ما سوا دارد آفرید و به اون مقام وساطت داد واسه در فیض بودن رضا سلطنت کبرا داشت در اونجا او را خاتم النبیین کرد سلطنت صغرا میشد و له سلطنت صغرا داشت نه سلطنت ببینید ما اگر اصطلاح داشته باشیم خب طبق اصطلاح عمل میکنیم در اینجا خواستم لغوی معنا کنیم وقتی که سلطنت توسعه داشت بهش میگیم سلطنت کبرا یه وقت دیگه سلطنت شدید رو سلطنت کبرا میگیریم ولو توسعهش کم باشه سلطنت برانبیا سلطنت کمی نیست ولو مثلا گروه کمی هستن که بر اونها سلطنت داریم ولی همون گروه کم خودشون سلاطین عالم هست و اگر کسی بتواند بر اونها سلطنت داشته باشه میشه سلطنت کبرا اگر شدت رو ملاحظه کنیم سلطنت کبرا به معنای سلطنت شدید باشه سلطنت بر انبیاء اگر وسعت رو ملاحظه کنید سلطنت کبرا سلطنت بر عالم هست میکنم اگر اصطلاح بود ما ناچار بودیم طبق اصطلاح عمل کنیم ولی چون لغوی داریم معنا میکنی این صغرا و کبرا رو دو جور میشه تلفظ کرد دو جور میشه اراده کرد یکی این که صغرا به معنای زیقتر و کبرا به معنای وسیع‌تر این باشد میگیم سلطنت کبرا سلطنت بر عالمه سلطنت صغرا سلطنت بر عالمه یکی این که کبرا و صغرا یعنی شدت و ضعف بگیری سلطنتی که شدیده سلطنتی که مهمه سلطنت بر عالمه سلطنتی که صغراست به اون عرض انبیان نداره سلطنت بر کل عالم وقت وقتی میگیم کل عالم توجه کنید که انبیان داخل انده پس سلطنت بر کل عالم قوی تر میشه سلطنت بر اون تا که من اول معنا کردم معنای خوبی بود معنای دوم هم خوب علایه هر دو جور شد دیگه هر دو جور درست کرد ما سلطنت صغرا و کبرا رو طور دیگه هم میتونیم معنا کنیم اونطور ربطی به این بحث نداره و اون اینه که سلطنت صغرا در دنیا، سلطنت کبرا در آخرت. در آخرت قسم روی جنت و نار پیغمبر هم بعد کلید و حضرت امیر میدن، یعنی با بالاصاله پیغمبر قسم روی جنت و نار و حضرت امیر به نیابه قسم روی جنت و نار میشه. این سلطنت از این بالاتر دیگه نمیشه. محی الدین در فتوحات یه مطلبی نقل میکنه که من در حدیث هم نقل میکنه، منطقه من در حدیث شیعه نیافتم، خیلی هم نگشتم. میگه که در قیامت که میشود خدا با شدت غضب بر عرش میشود، مردم همه وحشت میکنه، انبیا جرأت حرف زدن ندارن. بعد به آدم درخواست، از آدم درخواست میشه یه چیزی بگو، تو مقامت توش خدا بالاست. آدم میگه نمیتونم، خدا رو تا حالا به این صورت ندیدم. البته خدا دیدنی نیست، اونجا دیده نمیشه. بعد به نوح میگن، به ابراهیم میگن، همه رد میکنن، میگن ما نمیتونم. به پیغمبر میگن، پیغمبر جلو میگن و با خدا صحبت میکنن و غضب تمام میشه. خدا دیگه به صورت عادی و بشر برخورد. خب این سلطنت کم سلطنت نیست، این سلطنت بر خدا نیست، این سلطنت بر خدا، ولی این کم سلطنتی نیست. این اسمش رو سلطنت کبرا. تمام دنیا رو سلطنت کنی به این اندازه نمیشه. میشه خب سلطنت صغرا رو گرفت، سلطنت بر در دنیا، نه سلطنت زاهی، سلطنت تشکیلی عرض میکنه. سلطن زایی که پیغمبر نداشتن جز بر جزیره العرب، اونا قسمت جزیره العرب. پس سلطنت صغرا بشه سلطنت تکوینی بر این دنیا، سلطنت کبرا بشه سلطنت بعد در آخرت. این هم شدنی، منتها با این عبارت نمیسازه. مرتبه نبوتش کامل شد و خاتم انبیا شد، بنابراین سلطنت اخروی هم بشه عطا شد. اشکالی نداره، ولی خیلی صاف استفاده نمیشه. و به وسیعهی کمولت دائرت الولایه، دائره ولایت از حضرت آدم شروع شد، در حضرت ابراهیم به کمال نسبی رسید، به کمال نسبی در پیغمبر ما به شمال حقیقی رسید. و این دائره با وسیع پیغمبر تمام شد، یعنی لبه دائره بسته شد. بنابراین بعد از این کسانی که ادعای ولایت این چنینی می کنند بیرون دائره، بیرون دائره بعضشون هم روشن در این دائره نیست. من خاتم الاولیا هستم، ادعا هستم در این دیگه بیدیم چی میدنید. بله اینا ادعا هست، ثابت شده نیست. بله میشه ما اولیا الله باشیم، ولی اولیا الله هیچی آویزان شدیم به این دایره، بیرون دایره این آویزان شدیم. یعنی از طریق این بزرگواران رفتیم جزیم شدیم جز اولیاء الله. و به وسیعهی کمالت دائره جل بلانه، وسیع پیغمبر کیست؟ الذی نسبه یوم القدیر و نس علیه، هم به نصوص خفیه هم جدید. مثلا حدیث منزلت شاید بتونیم بگیم از نصوص دلیلی است. حدیث مثلا تیر از نصوص خفی است. مثلا تیری بود فرمود مثلا بهترین شخص میخوام بیاد با من هم غذا بشه، اینه حالا نصوص خفیه است. اما انت میلی منزلت هارون و میسان از نصوص جلیه است. یا در روز قدیر که دیگه نسل جلی داشت، پس نصوص جلیه و خفیه داشت و این امام رو به وسیله این نصوص نسب کرد. به وسیله او کمالت دائرت الولایه و به آلهی، به آلهی حتی بر به وسیلهی هست. بنابراین کمالت که برای وسیل آمد بر اینها میاد، پس معنی این میشه به وسیلهی و به آله المتحرین کمالت دائرت الولایه، که همه اینا تو همون دائره ولایت هست بیرون نیستن. و به آلهی المتحرین علی الارجاس طبیعیه، ارجاس طبیعیه. میدونید که ما نفسمون دارای مراتبی است، مرتبه عقل داره، مرتبه نفسی داره که متوسط مرتبه طبیعی داره، که ما با مرتبه طبیعیمون در حد حیواناتی، مگر این مرتبه طبیعیمون رو در اختیار عقل قرار بدیم، اون وقت مرتبه بالایی میشه. بعضی اوقات ما این مرتبه طبیعیمون رو حاکم بر عقل قرار میدیم، از حیوانات پایین تریم. گاهی عقلمون رو حاکم بر رئیس قرار میدیم که این مرتبه طبیعی رو اداره کنه. در این صورت ما میشیم جز اولیا. خب پس طبیعت یکی از مراتب ماست که همیشه ما رو به سمت دنیا و امور طبیعی و حیوانی دعوت میکنه، و قهرن پلیدی ها هم دارد اگر ادب نشود. اگر ادب شود تحت تدبیر عقل قرار بگیرد، یه پلیدی نده. مثلا فرض کنید طبیعت ما ممکنه به یک شیء نظر کند، نظر حیوانی ممکنه به یک شیء نظر کند به عنوانی که آیتی از آیات خود است، هر دو جور ممکن. اون وقتی که تربیت بشه نظر می کند به اشیا به ما این که آیت خدا، اون وقتی که تربیت نشده نظر می کند به نظری که شاید منجوان شریعت باشه، شریعت هم نهجده باشه. پس این طبیعت در صورتی که گسیخته باشد، افسار گسیخته باشد، زیر نظر عقل نباشد، ارجاس یعنی پلیدی ها خواهد داشت، ولی در صورتی که زیر نظر عقل باشه از ارجاس می تهد. کاملترین عقل رو این بزرگواران داشتن و طبیعتشون رو تحت تدبیر این عقل قرار داده، بنابراین طبیعت اونها مبرا بود از ارجاس، یعنی خداوند اونها رو از ارجاس طبیعی پاک کرد. و خودش در آیه فرموده بود انما یرید الله لیطهرن کم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی رجس مال عقل که نیست، عقل که رجس نداره، مگر عقلی باشد که تحت تصرف طبیعت قرار گرفته باشه، ولی عقل ذاتاً رئیسی نداره، رئیس مال طبیعته. اون وقت این رئیس خداوند از اینا پاک شد، یعنی آلودگی های طبیعی براشون نیست. و اگر آلودگی های طبیعی براشون نباشه هیچ آلودگی نیست، چون آلودگی منحصر میشه به طبیعی دیگه. و به آله المتحرین عن الارجاس طبیعی، چطور متحرن؟ به نسل آیت شده و به آلهی انتهت سلسلت الاسمه، من به آلهی رو اطولت به وسیلهی گرفتم بدون خبر، و خبر رو همون کمالت قرار دادم. حالا خبر که نه متعلق، اما جمله به آلهی انتهت سلسلت الاسمه رو باید عطف گرفت بر به وسیلهی کمالت دارد و بلاید، نه به آلهی رو عطف بر به وسیلهی گرفت. جمله به آلهی تا آخر رو عطف بر جمله به وسیلهی کمالت باید قرار، جمله بر جمله عطف بشه، نه مفرد بر مفرد، چون وقت کمالت بشه خبر هر یا متعلق هر کن. اگر چه اون نمشکال نداری؟ اگر چون رو مشکل نداره، چون نمشون نور واحد بودن، اگر به حضرت امیر دایره ولایت ختم شد به بقیه هم همینطور. و به آله المتحرین انتهت سلت الاسمت و الامامت. خب این روشنه. و به امتهی قامت القیامه، چون نه که پیغمبر آخره، یعنی دیگه بعد از او پیغمبر نخواهد آمد، بنابراین امت او میروند تا قیامت، با امتش قامت قیامت دیگه، بین امت ایشون و برپای قیامت امت دیگه واسطه نمیشه، فاصله نمیشه. و به امتهی الذین هم خیر الامم السالفه به صریح آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس، و امتهی الذین هم خیر الامم السالفه قامت القیامه. این که امت پیغمبر بهترین امت داریم که بسیاری از انبیا، نه امم انبیا، آرزو دارن که امت پیغمبر باشن. حالا البته بعید آرزو داشته باشن و به این آرزو نرسن، حتما خدا اونا رو جز امت پیغمبر قرار داده. و اصلا به طور کلی انبیا مستقیما امت پیغمبر هستند و امم امت پیغمبری خودشون، ولی انبیا امت پیغمبر ما هستن. شاهدش هم این آیه است که ما بر همه امتها شهیدی آوردیم و جنا بچه علاها اولای شهید ها، تو رو بر این پیغمبر ها شهید آورد، پیغمبر ها رو بر امتشون شهید آوردیم، تو رو بر پیغمبر ها شهید آورد. ولی از این استفاده میشه که پیغمبر ها امت پیغمبر ما بوده. مثلا
رجعت میشه
بلیم،
رجعت میتونه بسته
برمیگردن طرفدار این بزرگواران شد امام حضرت عیسی، که بدون شک امت پیغمبر ما هست، فعلا زنده است. الیاس هم همیتون اینا هم که میان، خب در رکاب حضرت امام زمان بالاخره جزه امت پیغمبر میشه. همه اینا برداشتان ماست، ما برداشت میکنیم، هیچیش تا صریح کلامات خودشون نداره، قابل اعتماد تام نیست. قابل اعتماد باشه، قابل اعتماد تام می شود وقتی که وحی هم امضا کند، صریحا امضا کند، نه کنایه. و بعدو فیقون می خونه می دونه.